أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل صباح، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منظر آقا و مولان حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم فرمایید. اگر کسی به خاطر ندانستن وظیفه شرعی و بلد نبودن حکم الهی نمازی که خونده درش یه اختلالی وجود داره، مثلا واجبی از واجباتش رو ترک کرده یا چیزی که باعث بطلان نماز می شده در بین نماز انجام داده، یا مثلا لباسی که در اون لباس نماز صحیح نبوده با اون لباس نماز خونده. به هر صورت نمازی که واجب بوده رو به خاطر ندانستن وظیفه نخونده و نمازی که خونده فاقد مجموع آنچه بر او واجب بوده انجام شده. این شخص الان که متوجه میشه وظیفش چیه؟ جواب اینه که افراد دو دستند. بعضی از افراد در یادگیری وظایف شرعیشون اهل همتن، پیگیری میکنن، بالاخره مرجع تقلیدشون رو از طرق معتبری رفتن و پیدا کردن از کی باید تقلید کنن، به رسالش مراجعه میکنن، از کسانی که مطمئنند که نظر اون مرجع تقلید رو میدانند و درست نقل میکنن از اونها سوال میکنن، تعقیب میکردن وظایفشون. اگر جز این دست افراده و در این حال یه جایی مطلب رو اشتباه فهمیده و به ذهنش هم نمی آمدی که این کاری که کرده اشتباه بوده، این فرد رو اسمشو میذارن جاهل قاصر، نمی داند، ولی در ندانستنش تقصیر و کوتاهی نکرده. یه دست افراد جاهل قاصرند، یه دست افرادم جاهل مقصرند. جاهل مقصر یعنی کسی که اصلا اهل پیگیری وظیفه شرعیش نیست، حوصله این کارا رو نداره، مهم نمیدونه. یا اگر اهل پیگیری هم هست، تو یه موردی شک میکنه که وظیفش چیه، تو این یه مورد کوتاهی میکنه و نمیره وظیفش رو پیگیری کنه، میگه ایشالله این که انجام میدیم درست. این دسته دوم میشن جاهل مقصر. پس افرادی که وظیفشون رو نمیدونن جاهلند یا قاصرند یا مقصر. جاهل قاصر یعنی کسی که اهل پیگیری وظیفش هست، توی اون کاری هم که کرده تردید نداشته که وظیفش همین درسته، اینو میگن جاهل قاصر. در مقابل بعضی ها نمیدونن وظیفه رو و در ندانستنشون مقصرن، کوتاهی میکنن. اینا هم دو تا مصداق داره. مصداق اولش اونایی که اصلا اهل پیگیری وظیفه نیستن، لذا خیلی از اوقات شک هم نمیکنن، شک نمیکنن چون اصلا اهل پیگیری وظیفش نیست. یا اینکه نه، اهل پیگیری بوده، تو یه مورد خاص شک داشتی که وظیفش چیه، در این حال این یه مورد گفتال این یکی خیلی ایشالله به جای بر نمیخوره و اتفاقا همین مورد هم بر خلاف وظیفش رفتار کرده. اگر کسی جاهل مقصره، فقها میفرمایند تمام نمازهایی که فاقد اجزاء و شرایط لازم باشه، همه اون نمازها رو باید تکرار کنه. وقت باقی اعاده میکنه، وقت باقی نیست قضا میکنه. جاهل مقصر معذور نیست. اما اگر کسی جاهل قاصره، یعنی پیگیری میکرده وظایفشو، تو این موردی هم که بر خلاف رفتار کرده شک نداشتی که وظیفش همینجوری هم انجام میشه. مثلا فرض کنید اعراب یه کلمه رو توی یه سورهی که میخونده اشتباه متوجه شده، یا بعضی ها هستن که یه دفعه یه چیزی رو از کسی میشنوند و فکر میکنن اینجوری هم درسته. همین دیروز بود به نظرم به کسی من گفت، من فکر میکردم که تو تشهد هم لا شریک الله درست، هم لا شریک الله درست، و لا شریک الله یه مدتی هست که میخونده. اگر جاهل قاصره، یعنی پیگیری کرده، اینجا اطمینان داشته هر دو جورش درسته و اتفاقا اونجوری خونده که نادرست بوده. اگر این چنین باشه، این شخص احتیاجی به قضا کردن نمازهای قبلی یا اعاده کردن همین نمازی که الان وقتش نگذشته نداره، میتونه نمازها رو تکرار نکنه، مگر جایی که به خاطر ندانستن وظیفه وضوش باطل شده یا غسلش صحیح نبوده یا رکن نماز رو کم یا زیاد کرده. اگر جاهل قاصر بوده ولی وضوش باطل بوده، فکر میکرده، فرض کنید که اگر حالا در شستشوی دستش قسمت آرنجش خشک مونده، همین یه دستی روی خشک رو این بکشه کافیه، دیگه لازم نیست تا پایین دست بکشه. فکر میکرده همین کافیه، که ما همین مسئله رو یه شب گفتیم اینجا که این کافی نیست و اگر اینجا خشک مونده باشه باید دست بکشه تا پایین. این مسئله رو اگه نمیدونسته وضوش باطله، نمازایی که اینجوری خونده باید تکرار کنه، ولو جاهل قاصر باشه، یعنی احتمال نمیداده که اینجوری وضو باطله، اهل یادگیری مسئله بوده. یا اگر غسلش باطل بوده، باز باید تمام نمازهایی که با اون غسل باطل خونده رو تکرار کنه. یا اگر مسئله بلد نبوده و رکن در نماز زیاد کرده، بازم باید نمازی که این چنین شده رو بخواند، ولو جاهل قاصر بوده. مثالش چیه؟ مثالش اونجاییست که مسئله بلد نبوده، اتفاقا به این مسئله بر نخورده بوده که اگر انسان در رکعت دوم قنوت رو فراموش کنه بره رکوع، بعد از قنوت مستحب، بعد از رکوع مستحب به قنوت بخونه و بعد از او بره چی؟ سجده دیگه، بار دوم نباید بره رکوع. در نماز فرادا البته، در نماز جماعت اگر رفت رکوع، یه ذکر در رکوع بگه، برخیزه به امام جماعت برسه در قنوت و باز با امام جماعت قنوتش رو بعد از قنوت میاد در رکوع، اون مال نماز جماعته. اما اگه در نماز فرادا این فکر میکردی که اگه قنوت نخونده و رفته رکوع، یادش رفته، میتونه رها کنه رکوع رو، بیاد قنوت رو بخونه، دو مرتبه رفته رکوع، اگر این کار کرده در نماز فرادا، رکن نماز که رکوع باشه رو اضافه کرده، حتی اگر جاهل قاصر باشد هم نمازش رو باید تکرار کنه. پس خلاصه مسئله امشب ما این شد که اگر کسی مسئله شرعی بلد نبود در صورت و به خاطر این نماز رو با همه اجزاء و شرایطش انجام نداده بود، در صورتی که جاهل مقصر بوده نمازهاش رو باید قضا کنه. جاهل مقصرم یعنی کسی که یا اهل پیگیری وظیفه نیست. من این تکرار میکنم چون افراد نسبت به جاهل مقصرم گاهی جاهلن، البته شما بزرگواران نه، این صدای موجه جاهل دیگه هم چون میرسه، ولی اونا شاید در بینشون از این افراد پیدا بشن. جاهل مقصر یعنی کسی که وظیفه‌ش رو نمیدونه، اهل پیگیری نیست، یا اگر اهل پیگیری وظیفه‌ش هم در مجموع فعالیت‌هایی که میکنه هست، تو این موردی که برخلاف رفتار کرده شک کرده، در این حال نپرسیده و برخلاف رفتار کرده. جاهل مقصر باید تکرار کنه، جاهل قاصر نیاز به تکرار نداره، مگر اینکه اختلالی که ایجاد شده در وضو یا غسل او بوده یا رکن نمازش رو به خاطر جهلش کم یا زیاد کرده باشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. یکی دیگر از شرایطی که باید باشه تا امر به معروف و نهی از منکر واجب باشه این است که انسان از نظر عقلایی احتمال بدهد که اگر امر کند اون طرف را یا نهیش کند تأثیر میکنه. اگر اطمینان داره که تأثیر نمیکنه امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، ولی خود این مسئله نیاز به توضیح داره. منظور از تأثیر کردن امر به معروف و نهی از منکر این نیست که اگه ما امر کنیم این دیگه آدم میشه دیگه، تا آخر عمر دیگه این بچه های خوب کاره به وظائفش دقیقا عمل میکنه. نه، حتی اگر تأثیر برای یک بار هم که باشد اسمشو میذارن تأثیر. یعنی اگر شما به او بگویید الان به وظیفش عمل میکنه، گرچه اطمینان دارید که یه خوده که میگذره مجددن به معصیت برمیگردی، اگر احتمال میدید که الانم ولو به اندازه کوتاه مدت به وظیفش عمل میکنه باید بگید. مثالش چیه؟ مثالش سوار تاکسی میشی، صدایی که الان از این دستگاه حالا اون رادیوس یا پخش سیدی یا هر چیز دیگه که هست، صدایی که از او در میاد میشه چی؟ میشه حرام. اون صداها حرام. لحظه به لحظه این صدا شنیدنش جایز نیست. اگر شما بهش بگید خاموش کن، او خاموش میکنه، اطمینان دارید که بعد از اینکه پیاده میشید این ادامهشو گوش خواهد داد، بازم به همه معصیت برمیگرده. اگر احتمال بدید که فقط در مدتی که شما هستید تأثیر میکند باید به او بگید. فقط در فرضی که یقین دارید که بگید اثر حتی موقت نداره، شما وظیفه نهی از منکر ندارید. یه تذکر دیگه هم باز اینجا عرض کنم، گاهی می شود که احتمال تأثیر در زمان نزدیک نمیدیم، ولی احتمال میدیم بعدن اثر کنه، بازم باید بگیم. در خدمت آقای کبرسیان گفتن این چیزا یه خورده هاشا کرد، یعنی یه خورده باز کردن بعضی از اسرار مدرسه است، ولی حالا اینو ما میگیم. گاهی میشه یقین داریم که اگه به بچه به پسری یه چیزی بگیم اثر نداره، یقین داریم، حالا با فائق چپ افتاده، با مدرسه نمیدونم وضعش شده، هر چیزی که شده، اگر احتمال میدیم که این مال شر و شور جوونی و مال خلصه الشباب و شعبت و من الجنون و از این حرف هاست، روایت ها الشباب و شعبت و من الجنون، خب و احتمال اینو بدیم که این 10 سال بعد یه روزی ولو اینکه سرش به یه سنگی بخوره، حرفایی که امروز ما بهش میزنیم اون وقت منشأ میشه که یه خورده همچین فرمون یه قدری همچین به سمت جاده خدا بگیره. 100% هم اگه نه یه خورده به این سمت بیاد الان بر ما واجب نسبت به این اقدام. توجه میکنی؟ معمولا متدینین اینجوری تو ذهنشون نیست، فکر میکنم که وقتی میگن باید طرف خیلی بچه خوب بشه، در خانه اگر کسی هست یک حرف پس هست، یه بار به نهال موسوی من یه حرف میزنم، اگه گوش کرد گوش کرد، نه که فلان. اینجوری نیست. این حالت بشه که خیلی خوبه، اما اگر تأثیر پدر در مورد فرزند، مادر در مورد دخترش، پسرش، خواهر در مورد خواهر، برادر در مورد برادر، همکار واسه همکار، همسایه برای همسایه، گسترده است این مسئله. اگر احتمال اینو بده که برای او الان این مطلب رو بگه، بهش امر کنه، او رو از بدی نهی کنه، احتمال بده که در آینده روزی این سخن حتی به شکل موقتی در او تأثیر کنه. نباید ساکت بشینه. ما خیلی زود استعفا میدیم تو وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، خیلی زود، به دلیل که همین نکته رو نمیدونه. نه، تنها در فرضی که ما اطمینان داشته باشیم که این امر و نهی ما نه الان اثر میکنه نه در آینده، نه به شکل موقت اثر میکنه نه به شکل دائمی، در این فرض ما از عهدمون ساقط میشه امر به معروف و نهی از منکر. اگر ای بچه نماز نمیخونه، امر بهش بکنه یه بار میخونه، یا اگر بهش امر نکنی ایام عاشورا یه خورده خودشو جمع جور میکنه، وقتای دیگه خیلی بک و بلوه، بازم باید بهش کنه. یکی از چیزایی که مجالس امام حسین علیه السلام داره که بعضی ازش غافلند و او به هم جهت غفلت یا جهلشون با این مجالس مخالفت میکنن اینه که در عالم خارج بیان ببینن این مجالس افراد گناهکار رو ولو در حد موقتی در یه درصدی به دین نزدیک میکنه. لذا تشکیل این مجالس، روشن کردن چراغ اینها، گرم کردن بازار اینها از این جهت واجب میشه. خوب میفهمید چی میگم؟ از این جهت. جهات دیگه هم داره ها. اونایی که خیلی نگرانن که آقا فقط گریه کردن واسه امام حسین چه فایده داره، یه جواب اینه که روایات میگه خیلی ثواب داره و بهترین فایده ثوابه. بله. یه جواب دیگه اینه که شما برید ببینید حتی آدمای حالا به قول ما لات و لوتا، اینا وقتی محرم نزدیک میشه، اونایشون که به سمت مجالس عزای امام حسین گرایش دارن، خودشون نسبت به یه سری از کارها چیه؟ قیچی میکنن، محدود میکنن، ولو این که توبه نمیکنن. با یه بنده خدایی بود با چیچی فرندش قرار گذاشته بود 12 محرم، اونتا به تاریخ شمسی قرار گذاشته بود که اون نفهمه رمزش چیه. درست، خودش به من گفت، خودش گفت اگر اثرش این هم باشه که هست، ولو در بعضی از موارد باید این مجالس رو گرم نگه داشت، باید این مجالس گرم نگه داشت. امر به معروف و نهی از منکر، اینم میشه یکی از مصادیقش، اینم میشه یکی از مصادیقش، یکی از راههایی که افراد رو میبره به سمت دین خدا ولی به شکل موقت. میاد تو اون هیئت نمازم نمیخونه، اما الان به احترام امام حسین این شبا نمیره سراغ البتی، به احترام امام حسین، یه خودش خیلی خوبه. دین میخواد ما لحظه به لحظه در مسیر خدا باشیم. حالا اگر من حماقت میکنم نمیخوام برم به سمت خدا در همه لحظات، خب یه بخشی از زندگیمون بیارم تو مسیر خدا که بهتره. 100% نمیام، 10% میام، بازم خوبه. درسته؟ نظام میبینید که اون آدمایی که خیلی با توجهن اصلا در نقد مجالس هیچ همتی نمی کنن. احتمال هی میگن آقا این مجالس رو گرمتر کنید، بازارش رو داغتر کنید، افراد بیشتر بیارید اینجا. اونایی که نقد میکنن حواسشون به این نکته نیست. ما بله یه وظیفه دیگه هم داریم، باید ما سرمایه گذاری کنیم روی افرادی، جامعه باید این کارو بکنه. یه عده‌ای میتونن حرف بزنن، سوادشو دارن، اونا حرفشو بزنن. یه عده‌ای نمیتونن، بودجه مالیشو میتونن تامین کنن، برن بودجه مالیشو تامین کنن. یه عده‌ای کارهای دوندگیشو باید انجام بدن، برن کارهای دوندگیشو انجام بدن. یه مجموعه‌ای باید باشه که یه سری افراد رو تربیت کنه که این به صورت خودکار، به صورت اتوماتیک خودش در مسیر بندگی خدا بره. یعنی یه جوری باشه که وقتی مواجه میشه با شیطان به سمت خدا عقربش بچرخه و بره به اون سمت. این یه وظیفه است. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آقای علامه رو. این وظیفه به خاطر انجام این وظیفه اومد مدرسه تأسیس کرد. اما این یه وظیفه است که خیلی هم وظیفه مهمیه. یه وظیفه دیگه هم هست و او اینه که در کنار این کار باید در این حال تأثیرات موقت رو هم ضمناً رصد کرد. اگر یه کسی یه بار دروغ نمیگه، اگه بهش بگی دروغ نگو، الان دیگه دروغش ادامه نمیده، باید بهش گفت. نه اینکه بگیم بنده خدا کلن حرفه‌ایه تو دروغ گفتن، الان نگه دو دقیقه دیگه میگه. خب الان نگه دو دقیقه دیگه میگه، این دو دقیقه گناه نمیکنه. خود این مطلوبه. اینجوری باید دید این مسئله را. پس اگر ما مایوس شدیم از تأثیر گذاری ولو موقت، ولو در آینده، اونجاست که امر و نهی نباید بکنیم. یه چیز دیگه من اینجا بگم، گاهی امر و نهی ما در کاهش معصیت به نحوی مؤثره. این خانومه موهاش بیرونه، اگه بهش تذکر داده بشه روسریشو اندازه 2 سانتی میکشه جلو. تعداد موهایی که بیرون میمونه کمتره. البته بعد من عرض میکنم و جوانای آفسرای یا جوانای مجلس هیچ وقت هوس این نوع امر به معروف نهی از منکر رو لطف کنن نکنن. من تو مدرسه بچه ها میگم اگر در دانشگاه مواجه با این همچین موردی شدی نهی از منکر نکنید قیامت. من این یه مورد پیش پیغمبر خدا جواب میدم، این یکی رو من به عهده میگیرم. این با من چی جواب میدم؟ خلاصه پیغمبر و من یه برنامه ما با هم مجزا داریم. یه موردی که فرض کنید یه خانمی با یه خانم اینجوری مواجهه، اگه بهش تذکر بده یه مقداری کم میکنه از معصیتش. اگه اینجوری باشه باید بگه بهش، باید بگه. ما باید اینو بدونیم گناه یه چیز خیلی فاجعه آمیزه. منتها چه معلوم میشه فاجعه است؟ وقتی یک کاریش نمیشه کرد. توجه کردیم؟ وقتی نمیشه کاریش کرد. اون زمانی که این درد دیگه درمان نمیشه اونجا معلوم میشه این فاجعه است. و هر مقداری کمتر بشه به نفع همه است. به نفع همه است. گناهی که من میکنم دودش تو چشم شما میره. تعارف نداره. گناه من دودش تو چشم شما میره. طاعتی هم که شما میکنی نفعش رو منم میبرم. همه هر دو جورش هست. ان الله يدفع بمن يصلي من شيعتنا اما لا يصلي و بمن يصوم من شيعتنا اما لا يصوم و بمن يحج من شيعتنا اما لا يحج. امام صادق علیه السلام فرمود شیعیان ما دو دستن، بعضی ها نماز خونن بعضی ها بی نمازن. اونایی که نماز خونن خدا به برکت وجود اینها دفع بلا میکند از بی نماز ها. بعضی از شیعیان ما روزه خارن، بعضی هم روزگیرن. خدا به خاطر روزگیرا بلا رو از روزخورا دفع میکنه. این یه منفعت دیگه. ولی یه چوبی بنات بخوره تو سر من، من بی نماز، شما نماز خوندی، خدا این چوب از سر من دفع میکنه. بعضی از شیعیان ما به حج میرن، بعضی هم با اینکه مستطیعن بی اعتنا به حج نمیرن حج، اینا مستحق عقابن. خدا به خاطر حج گذاران از دوستان ما بلاها را از این افراد تارک الحج دفع میکنه. این در جهت مثبت. تو جهت منفیش هم همینجوریه. زکات بر من واجبه، نمیدم، خوشسالی میشه، شما گرفتار گرانی میشه. من یه غلطی کردم، شما متضرر میشه. طاعت ها و گناهان یه آثارش بقیه هم میگیره و خدا میخواد که ما طاعت انجام بدیم، گناه نکنیم. به این دلیل که طاعت اثرش به دیگران هم میرسه، این یه دخالتی شخصی نیست که آقا این آزاد، من آزادی شخصی دارم، چرا شما مزاحم من میشی به من میگی این کار رو بکن یا نکن؟ به شما چه ربطی داره؟ حریم شخصی دیگه به این معنا ما تو دین نداریم. هر جا گناه کردم من، حریم شما رو هم شکستم، من دارم به شما ظلم میکنم. منتها یه ظلمی که کی معلوم میشه؟ وقتی پرده ها کنار بره. اینجا نمیشه آزمایش کرد، یا اگر هم میشه آزمایش کرد، تا الان نمیشه. ما وسائلی کش نشده که این آزمایش ها رو برای ما تبیین بکنه که آقا زکات نمیدن یه عده، خمس نمیدن یه عده. بارون وقتی که میاد فرمود آخر زمان باران زیاد میشه، خدا برکت رو از بارون میگیره. چشمانو واق کنم ببینیم چقدر بارون میاد. اونجا بارون میاد، سیل میاد. اونجا نمیم چی میشه، سونامی میشه. اونجا نمیم چی میشه، از این چیزا. ولی یه جاهایی بارون نمیاد، وقتی که میاد بدتر از وقتی که نمیاد. میاد، اصلا همه چیز قاعدهش هم خود. تو روایات داریم این رو، در آخر زمان بارون زیاد میاد ولی بی برکت، مخرب. اما ما الان نداریم این ابزاری که اینجوری آزمایش کنیم. ولی امام صادق علیه السلام فرموده، من و شما که به امام صادق اعتقاد داریم، حضرت فرمود وقتی نمیده زکاتشو خوشسالی میشه، خمس نمیدن این قحط و قلا گرانی پدید میاد، هی فوش بده به این و اون که دلار رو بردن بالا آوردن پایین. خودت اهل خمس هستی یا نیستی؟ به اون کسی که خمس نمیده تذکری میدی که بده. ولی امام هشتم علیه السلام فرمود اداء الخمس مفتاح الرزق. بابا خمس بدین، کلید رزق و گشایش میشه برای کار شما، نفعش هم به دیگران میرسه. اونجا که واجب خدا بود دیگه حریم شخصی شما نیست، حریم منم هست. اگه شما به وظیفت رفتار نمیکنید، داری به منم یه جوری صدمه میزنی. اگر من حرامی مرتکب میشم، عملا دارم در زندگی شما دخالت سوء میکنم. لذا این که آقا دخالت تو محدود دیگران نکن، اینا مال نگرش های مادی ماست، ولی تو دین اینجوری نیست. یا آثاری هست که به صورت عادی برای ما قابل درک نیست ولی واقعیت داره. صلوات محبت کن. یه شخصیست به نام، در روایات ما به ابن ابی ولاد مشهوره، اسم اصلی شاد عبدالله، الان خاطرم نیست، ولی ابن ابی ولاد میدونم که اسمشون، آدم معتبری هم هست. این دعوا شد ببخشید با از یک کسی تو کوفه یه اولاقی رو کرایه کرد که بره طلبشو از مثلا فلان کس در یه روستای بیرون کوفه بگیره. تایی کردن با هم یه قیمتی و سوار اولاقه شد رفت اونجا. رسید گفتن که بدهکار تو رفته تو روستای اون طرف. شرعن دیگه حق نداشت با این اولاقه بره چون تا اینجا کرایه کرد، ولی رفت تا اون روستای بعدی و اونجا هم گفتن یه مثلا آبادی دیگه رفته و این رفت و بالاخره بدهکارش رو پیدا کرد، طلبش رو وصول کرد و برگشت. وقتی اومد این صاحب حیوان بهش گفت که باید کرایه بیشتر بدی چون تا اینجا با من تهی کرده بودی. این گفت نه، من این مدت علوفه مثلا علاقرم دادم، این به اون در مثلا یه چیزی اینطوری. طرف شاکی شد ازش و بنا شد که برن پیش قاضی کوفه. قاضی کوفه اون وقت ابو حنیفه بود. رفتن پیش ابو حنیفه و ابو حنیفه هم حرف دو طرفو که شنید گفت حق با ابن ابی بلاد و به تو چیزی بده کار نیست. این دوتا در مسجد کوفه اومدن بیرون. خود ابن ابی ولاد میگه که من اینم خیلی بنده خدا همچین حالش گرفته است، من دلم سوخ به حالشه، چیزی بهش دادم. بعد اومد پیش امام صادق علیه السلام جریان رو نقل کرد. جریان رو نقل کرد برای امام صادق علیه السلام که داستان اینجوری شده. امام علیه السلام این جمله رو فرمود فی مثل هذا القضاء تحبس السماء و قطرها و الارض و برکاتها. میدونی این نوع قضاوت و اثرش چیه؟ اثرش اینه که دیگه آسمان نمیبارد، زمین هم برکات خودش رو بیرون نمیدهد، هم خوشسالی میشه هم محصولاتی که به عمل میاد آنگونه که باید نیست. بعد حضرت فرمودن آخه تو بده کاری، تو باید بده کاری دنباله داره روایت. من نمیخوام، مقصودم دنباله این روایت است، این جمله حضرت. اونجا او یه قضاوتی میکنه ولی اثرش برای عموم مردم میشه. حریم شخصی ما اینطوری نداریم. جایی که وظیفه شخصی بحث حریم شخصی مطلقا میره کنار. پس اگر ما احتمال تأثیر بدهیم در طرف مقابل ولو در آینده این احتمال باشه، در حد موقت هم باشه، موظف به امر به معروف و نهی از منکر، البته بار آیات بقیه شرایط هستیم. خب عرض امشب من تمام. جوان ها معروفه که میگن آرزو بر جوانان عیب نیست و مسئله مرگ و مردن اینها خیلی هم واسه شون جدی مطرح نیست. اگرم مطرح بشه به صورت جدی وحشت میکنن. معمولا جوانان این چنینن، از مرگ فراری هم چیز تلخی میبینن. این معنیش نیست که واسه بزرگ سالان این چنین نیست، ولی گاهی اونایی که پا به سن میگذارن بالاخره میفهمن که حظشون از دنیا بردن، ولی این که دوست ندارن بمیرن، ولی دیگه میبینن که دارن جارو میشن، بالاخره یه جوری بهش رضایت میدن. اما جوان اینجوری نیست. جوان و نوجوان خیلی زندگی امید داره و از مرگ فراریه. اما این مال جوانای عادیه. دستگاه امام حسین یه جور دیگه است. وقتی سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا اصحاب رو همه رو امتحان کرده و خوب رفتنی ها که رفتند ماندنی ها ماندند، حضرت به اصحابشون فرمود که من نیکوکارتر و با وفاتر از شما نمیشناسم. من بشارت میدم به همه تون که فردا همه تون کشته میشید. خب تو اینا اصحاب رسول خدا هم بودن، دو نفر از اصحاب امام حسین از یاران رسول خدا هم. چند تا از اینا از اصحاب با وفای امیرالمومنین بودن، بعضیشون خلاصه سنین زیادی 90 و چند سال آبس داشت، 70 و چند سال پیرمرد بودن خیلیشون، ولی یه نوجوان 13 سالم اونجاست، یادگار امام مجتبی علیه السلام، او نفهمید که خطاب از طرف امام حسین شامل حال او هم میشه یا نه، لذا سوال کرد که یا اماه و انفی من یقتل، منم فردا شهید میشم. خب میدونه امام حسین، اما باید بماند برای ما و برای تاریخ بماند که بفهمند که چیا بودن تو دستگاه امام حسین. یه جوان عادی نبود. پرسید که و کیف الموت عندک، عزیز برادر مرگ در نظر تو چیه؟ همه جا میشه دروغ گفت، اما پیش امام و حجت خدا کسی ادعای گزاف بخواد بکنه و حجت خدا سکوت بکنه معنیش امضای دروغ کرگز حضرت نمی کنه. جمله ای رو گفت، امام حسین علیه السلام هم با سکوتش تأیید کرد. عرض داشت که احلا من الاصل، من هیچ وقت این جمله رو نتونستم بفهمم که یعنی چی احلا من الاصل. همینقدر میفهمم که نمیفهمم. در یه مرتبه است این آزاده 13 ساله که فوق درک امثال منه. بعد امام حسین علیه السلام فرمود بله من به تو این مقدار بگم که حتی شیرخوار منم فردا کشته میشه. با همه 13 سالگیش خیلی با غیرت بود. یه دفعه عرضه داشت که یعنی آقا دشمن میرزه تو خیمه ها؟ حضرت فرمود که تا وقتی من زندم نه تو خیمه ها نمیرزن، اما تو هم که کشته میشی یه مصیبت سختی قبل از شهادت به تو خواهد رسید. اما این نوجوان نپرسید اما جان اون مصیبت چیه؟ مصیبت چی؟ خب این حکایت رو اسم بیارم از نوکرای قدیمی امام حسین برای اونا طلب مغفرت کنیم. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رضای سراج رو. او میگفت که تو بعضی از مقاتل مخطوطی که در آستان قدس امام هشتم علیه السلام اونجا نگهداری میشه این حکایت هست که مختار وقتی قتل امام حسین رو میکشت دستگیر میکردن، از اینا گاهی سوالاتی میکرد، اینا جواب میدادن. یه نفر رو دستگیر کردن آوردن، اونایی که خصوصیت بارزی داشتن میگفتن به مختار که این مثلا فلان خصوصیت رو داره. یه کسی آوردن گفتن مختار این یه آدم بسیار قسی القلبیه. عمر سعد گریه کرد تو کربلا توی موقعیت، اما این هیچ این گریه نکرد. میگفتن برای او خصوصیات رو. گاهی از بعضی جزئیات بعضی از حوادث رو حوادث دیگر رو میپرسید. یه بار یه کسی آوردن که این خیلی تو کربلا دنبال مسائل جزئی زیاد گشته بود و خوب جزئیات تو ذهنش بود. پرسید ازش مختار که ببینم امام حسین شد تو کربلا گریه هم بکنه؟ گفت اگه جواب بدم در امانم. گفت جواب بدی یا جواب ندی من تو رو باید بکشم، اما جواب منو بده. امام حسین شد تو کربلا گریه کنه؟ گفت بله چندین جا گریه کرد، کنار بدن علی اکبرش فبکا بکاءن عالیا، بلند بلند گریه کرد، کنار بدن عباسش های های گریه کرد، خیلی جاها گریه کرد. گفت میتونی به من بگی شدیدترین جایی که امام حسین گریه کرد کجا بود؟ گفت شدیدترین جایی که امام حسین گریه کرد اون جایی بود که دید برادرزادش قاسم از خیمه ها آمده بیرون، دست انداخت گردن برادرزاده، شروع کرد به گریه کردن، اونقدر گریست تا از حال رفت. ثم استأذن عمه فأبى أن يأذن له. قاسم از عمو اجازه میدان خواست، اما سید الشهدا به او اجازه نفرمود. فجعل الغلام يقبل يديه ورجليه، خم شد دستهای عمو رو میبوسد. امام حسین اجازه نفرمود، دیدن قاسم افتاده روی خاک داره پای هاهای عمو رو میبوسه. آنقدر اصرار کرد تا سید الشهدا به او اجازه داد. هیچ زرهی به تن قاسم راست بیاد، هیچ کلاه خودی برای اون مناسب نبود، حتی هیچ سپری هم گویا با خودش بر نداشت، فقط یک شمشیر. آنقدر هم عجله کرده بود، بند یکی از کفش های خودش رو هم حتی نبسته بود، شاید میترسید عمو از اجازه ای که داده پشیمون شد. رفت به سمت میدان. در مقاتل نوشتن امام حسین جلوی خیمه ها مانند کسی که نگران همینجور قدم میزد، ناگهان از میانه میدان صدایی بلند شد، یا اما من هم رفتم خدا حافظ. آقا سید الشهدا مانند باز شکاری خودش رو به میانه میدان رساند. اونجا جنگ مغلوبه شده، گرد و غبار به آسمان رفته، این کسی متوجه نیست اینجا چه میگذره. زمانی که غبار نشست دیدند آقا سید الشهدا ایستاده داره خیره خیره جان دادن قاسم رو میبینه. قاسم پاشنه پای خودش رو روی خاک میکشید. آقا امام حسین خطاب کرد به او، فرمود عزب الله علا عمك ان تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا ينفعك. امو جان به خدا بر من سخته که منو صدا بزنی جواب تو ندم، اون زمانی هم که جواب تو میدم دیگه به حال تو فایده ای نداشته باشه. بعد فرمود والله هذا يوم قل ناصره وكثر باتره. آخه قاسم جان اگه من دیر رسیدم دیگه یار و یاوری نه.